أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين جل الله تعالى فرجه الشريف ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. خب عرض سلام مجدد دارم خدمت همه عزیزان و سروران. بحث ما درباره نظام احسن از دیدگاه فلاسفه بود. تفاوت این دیدگاه رو در ابتدای بحث با تفاوت بحث به اصطلاح قاعده اصلح بیان کردیم. در ضمن این دیدگاه در واقع نوع فاعلیت خدا رو مطرح کردیم، چون به هر حال این مسئله در فلسفه برمیگرده به نوع فاعلیت خدا، که فاعلیت، حالا من تعبیر فاعلیت بالعلم کردم یا به تعبیری فاعلیت صدوری که به هر حال مبتنی است بر فاعلیت بالعلم نه بالاراده، یعنی خداوند ذاتش اختزا میکند علم به نظام احسن رو و علم به نظام احسن هم اختزا میکند صدور نظام احسن رو، و این علم علت صدور نظام احسن هست و بنابراین نمیشه که نظام دیگری غیر از نظام احسن صادر بشه. حالا این دلیل اصلی و اجمالی در واقع این دیدگاه هست. حالا بعداً ادله تفصیلیشون رو بحث میکنیم. خب دیدگاه های فلاسفه مشاء و اشراق و متعالیه رو گفتیم. آخرین فیلسوف رو که میخواییم بحث بکنیم، مطرح بکنیم، دیدگاه آیت الله مصباح هست. خب دیدید جلسه پیش، حالا یک دیدگاه شهید مطهری در آخر جلسه مطرح کردیم و گفتیم ایشون معتقده به جای علم ما باید حکمت بگیم، و البته منظورشون از حکمت هم همون علم به نظام احسنه. بنابراین تفاوت ماهوی دیدگاه ایشون با دیدگاه فلاسفه دیگه نداره در فاعلیت بر علم، و ایشون هم علم رو علت میدونه، منتها میفرمان به جای علم بگیم حکمت، چون تعبیری داشتن که علم اهم از حکمت، حکمت یعنی علم به نظام احسن. ولی خب فلاسفه دیگه هم که میگن علم، اون علمی که ذات خدا اختزا میکند علم به نظام احسن، همونیه که ایشون به عنوان حکمت اون رو بیان میکنند، و ذات یه علم بیشتر اختزا نداره و همون هم علت عالمه. اسمش هم حالا گاهی میذارن عنایت، گاهی تعبیر میشه فاعلیت بال عنایه، گاهی تعبیر میشه به فاعلیت بال رضا در شیخ اشراق، و گاهی تعبیر میشه به فاعلیت بال تجلی در ملا صدر. اما آیت الله مصباح چند تا دیدگاهش تفاوت داره با دیدگاه فلاسفه دیگه، و اون این که ایشون به جای این که علم به نظام احسن رو علت نظام احسن معرفی بکنه مثل بقیه فلاسفه، ایشون و این علم رو علم فعلی بدونه، یعنی علمی که علت جهان موجود هست، ایشون اراده رو به عنوان علت صدور نظام احسن معرفی میکنه. منتها ما وقتی ابتدا با این دیدگاه مواجه میشیم فکر میکنیم که خب پس ایشون هم در مبنای فاعلیت، فاعلیت بالاراده را قبول داره، اما اینطوری نیست. یعنی وقتی ما نگاه میکنیم به توضیحی که ایشون درباره اراده مطرح میکنه، میبینیم اون ارادهی که ایشون میگه اون با اون ارادهی که متکلم ها میگن یکی نیست و تفاوتی هایی هست. خب ایشون پس بنابراین میگه که ببینید شهید مطهری گفتن که نباید بگیم علم به نظام علم علت، باید بگیم حکمت، که حالا حکمتی که شهید مطهری میگفت همون علمی بود که فلاسفه میگفتن. اما ایشون میگه اصلا نباید بگیم علم علته، بعد از علم ما چیزی به نام اراده داریم، اون اراده علته. خب حالا این ظاهر این حرف یعنی که ایشون مثلا دیگه کلن دیدگاه فلاسفه رو کنار گذاشته و دیدگاه فاعلیت بالاراده متکلمان رو پذیرفته، اما اینجوری نیست. ایشون دو نوع اراده رو مطرح میکنه، بله صدام الان چجوره؟ من الان دیدم فرمایشه شونه که گفتن صدای من الان خوبه؟ خب الحمدلله. عرض به خدمت شما که ایشون میگه که اراده دو نوعه، یکیش صفت ذاته و یکی هم صفت فعل، و با توضیحاتی که میدن روشن میشه که دومی به اولی برمیگرده. ببینید دوستانی که خب اکثرا گفتن صدا خوبه، یکی از عزیزان گفتن که صدا مشکل داره، اون دیگه پس معلوم میشه که به سیستم خودتون مرتبط میشه، چون که دوستان دیگه صدا رو به خوبی دارن. به هر حال ببینید، من البته ضبط میکنم، حالا در کانال هم میذارم دیگه. عرض به خدمت شما که بله، از توضیحاتی که میدن روشن میشه که اون اراده به معنای دومی یعنی صفت فعل به اراده به معنای اولی یعنی صفت ذات وابسته است و نقش اصلی رو در اینجا همون اراده به معنای اولی ایفا میکنه. توضیح مطلب اینه که ایشون میفرماید اراده به معنای صفت ذات حب به خداست، حب محبت، دوست داشتن. حالا البته میگن که این دوست داشتن و محبت و حب و اینا در مخلوقات همراه با انفعال و تغییر و اینا هست، منتها میفرمان چطور در مورد علم ما یعنی فلاسفه معتقدند که میشه اون جنبه های امکانی و مخلوقی رو انتزاع کرد و به خدا نسبت داد. خب حالا همینو ما در مورد اراده و حالا اراده به این معنای اول و یعنی محبت و حب و دوست داشتن و اینا هم انجام میدیم. و منظور ایشون از حب اینه که خداوند نسبت به در درجه اول به خودش یعنی به ذاتش محبت داره، دوست داره خودشو، و در درجه دوم آثار ذات. البته آثار ذات هم از این جهت که آثار ذاته، یعنی چون ذات رو خودش دوست داره آثار خودش هم دوست داره، یعنی کمالات مخلوق، یعنی نظام احسن. و همین حب به نظام احسن، پس ما دو جور مثل علم که میگفتیم دو تا علم داریم، علم خدا به ذات، علم به نظام احسن، که علم به نظام احسن علت صدور نظام احسنه. ایشون همین فرمول رو در مورد حب و اراده حالا به این معنای حب اجرا میکنن، میگن حب و محبت و دوست داشتن هم به ذات خداست در درجه اول و در درجه دوم به نظام احسن، و همین حب به نظام احسن علت صدور نظام احسنه. بعد از این که در واقع این حب به نظام احسن علت صدور شد و نظام احسن صادر شد، عقل میاد و دو چیز رو با هم مقایسه میکنه، یعنی حب خدا رو نسبت به این جهان اصله مقایسه میکنه با هم، یعنی این جهان اصلهی که صادر شده رو در نظر میگیره با حب علم و حب خدا هر دو. از اینجاست که انتزاع میکنه مفهوم اراده به مثابه صفت فعلی رو، که به معنای تصمیم گرفتنه، که اون معنای دوم اراده است که به معنای صفت فعلی است. همینی که ما میگیم اراده، ما وقتی میگیم اراده، فلانی اراده کرد یعنی تصمیم گرفت، یعنی خواست، دستور داد، کن فیکون. قرآن هم وقتی میگه فعضا اراده شیان ان یقول له کن فیکون، ایشون اتفاقا این آیه رو هم میارن و میگن که این آیه اشاره داره به معنای دوم اراده، به معنای همون کن، خواستن، تصمیم گرفتن. ولی این در واقع صفت فعلیه و این چیزی در ذات نیست، صفت ذاتی نیست، و این در واقع انتظام میشه از مقایسه دو چیز با هم، یعنی وقتی ما، یعنی ببینید در واقع اراده به اون معنایی که متکلمان میگن که، یا همون معنایی که در ما هست که من چیز رو میخوام واقعا اراده میکنم ایجاد میکنم، به اون معنا نیست. در واقع اون چیزی که جهان رو ایجاد میکنه حب، یعنی معنای اول اراده، نه معنای دوم اراده که دستور و تصمیم و ایناست. مهم اینه و نکته بحث اینجاست، اگه این معنای دوم بود که میشد همون نظریه متکلمان که اونا اراده که میگن به معنی صفت فعلیه و اراده میکنه ایجاد میکنه، اراده نمیکنه ایجاد نمیکنه. اما اینجا اینجوری نیست. در واقع اون اراده‌ای که باعث ایجاد جهان میشه اون معنای اول اراده است، که اون معنای اول اراده هم یعنی حبه. حالا ایشون به جای علم میگه حب، میگه بعد از علم به علم به خود خدا، علم به خودش و علم به نظام احسن، یه حبی هم داره نسبت به خودش و به نظام احسن. این غیر از اون علمه و این حب علت، نه اون علم. و ارزوخه این حب به نظام احسن، یعنی معنای اول اراده وقتی بود و باعث نظام احسن شد، حالا ما میاییم مثل اینکه مثلا میبینیم الان مثلا باران میاد، این باران رو مقایسه میکنیم با ذات الهی و میگیم خدا مثلا رازقه، صفت رازق بودن به عنوان یه صفت فعلی انتظام میشه. اینجا هم ما در واقع این نظام احسن رو نگاه میکنیم که از خدا صادر شده، نسبت سنجی میکنیم به خدا، اون جنبه صدور رو در نظر میگیریم، میگیم اراده به معنی دوم انتظام میکنیم، میگیم صفت اراده به معنی صفت خواستن، تصمیم گرفتن. در واقع اینجا این یک چیز به اصطلاح خاصی نیست در ذات خدا، در هیچی در ذات خدا نیست، یک از یک مقایسه ذات و فعل، کلن صفات فعلی ایشون میگه اینجوریه، از مقایسه ذات و یک فعلی، منتها اینجا هم از مقایسه ذات و یک فعل خاص نیست، از مقایسه ذات و کل عالم به عنوان نظام احسن. به این صورت ما انتظار میکنیم صفت اراده به معنای همون به معنای متعارف که همه تو ذهن داریم. خب این خیلی نکته مهمیه در دیدگاه ایشون. ببینید در دیدگاه فلاسفه قبلی این اراده به معنای دوم مطرح نبود. بله علامه طباطبایی هم این اشکال رو به فلاسفه کرد که چرا اسم اراده رو بر علم میذارید. گفت هازا اشبه به تسمیه. من حالا اون دفعه پیش عبارتش نداشتم، بعدا اضافه کردم به متن. هازا اشبه به تسمیه و این نباید این اسم رو میذاشتم. اراده چیه؟ ایشون میگه در علامه طباطبایی میگه اراده همون فعله. منظورشون از فعل همون فعل خارجیه. یعنی همین نظام احسن. یعنی همین مراد، همونی که شیخ مفید، تنها متکلمی که ما در امامیه داریم که این نظریه رو داده باشه، شیخ مفید در معتزله، معتزله برخی معتزله بغدادی همچین نظری داشتن. این غیر از این چیزیه که آقای مصباح میگه. آقای مصباح نمیفرماد اراده به معنای دوم اون نظام احسنه، نه، میگه از ارتباط بین نظام احسن و ذات الهی ما انتظار میکنیم صفت اراده به معنای به اصطلاح تصمیم گرفتن و دستور دادن و اینا رو. این غیر از دیدگاه علامه طباطبایی. و ایشون غیر از این دو تا نکته داره، یکی و یه نکته از این مهمتر اینه که اون علم به نظام احسن نب علت نیست، حب به نظام احسن علته، که غیر از علم به نظام احسنه و در واقع اون حب علته. عالم صادر میشه، بعد عقل انتظار میکنه صفت اراده به معنای دوم رو، یعنی تصمیم گرفتن و کن فیکون رو، که همونی که متکلمان میگن رو ایشون یه امر واقعی نمیدونه، اونجوری که سید مرتضی میگه، اونجوری که شیخ طوسی میگه، اونجوری که ابو علی جبایی میگه، اونجوری که ابو هاشم جبایی میگه، اونجوری که ابوالحسین الالف میگفت، که حادثه بلا محل یک امر واقعی، اراده یه امر واقعیه و اون باعث به اصطلاح تحقق اشیاء عالم میشه. از دیدگاهشون نه، اینجوری نیست. اونی که باعث تحقق اشیاء عالم میشه حبه، به جای علم، علم به نظام احسن، حبه به نظام احسن رو قرار میدن. این اراده به معنای دوم هم یه امر مثلا چیزی نیست در مقایسه مثل همون صفت رازق که در مقایسه میکنیم یک فعلی رو با مثلا باران آمدن رو با ذات الهی، اینجا مقایسه میکنیم نه یه فعل خاصی رو، کل نظام احسن رو مقایسه میکنیم با ذات الهی، این رو انتظار میکنیم. ببینید عبارت ایشون رو ببینید در آموزش عقاید، فرمان اگر منظور از اراده الهی حب به کمال باشد که در مرتبه اول به کمال، بذارید عبارت رو بذارم، حتما دیدید عبارت رو دیگه، بله. سلام علیکم و رحمت الله. خب عبارت رو ببینید، می‌فرماید اگر منظور از اراده الهی حب به کمال باشد که در مرتبه اول به کمال نامتناهی الهی تعلق می‌گیرد و در مرتبه بعدی به کمالات سایر موجودات، از آن جهت که آثاری از کمال او هستند، از این جهت، یعنی در واقع حب به ذات بعد حب به آثار ذات که میشه نظام احسن، میتوان آن را از صفات ذاتیه قدیم و واحد و عین ذات مقدس الهی دانست. پس اراده به معنای حب، حبم دوتاست، حب به ذات، حب به آثار ذات، آثار ذات یعنی جهان اصلا. اما اراده به معنای تصمیم گرفتن بر انجام کار بدون شک از صفات فعلیه می باشد که به هر حال این رو ایشون به رسمیت می شناسه، ولی نه به اون معنایی که یک چیز واقعی در جهان به اصطلاح، بلکه به این معنا که انتظار میشه از مقایسه دو چیز با هم. بعد از این چند تا عبارت اینجوری می‌فرماید: هر مخلوقی از آن جهت که دارای کمال و خیر و مصلحتی بوده آفریده شده است، همه کمالات ممکن آفریده شده است، پس وجود آن در زمان و مکان خاص و یا کیفیت مخصوص متعلق علم و محبت الهی قرار گرفته و به خواست خودش آن را آفریده است. خدا به خواست خودش خواست، اینجا به معنی هم حبه، نه اینکه کسی او را مجبور کرده باشد. ملاحظه این رابطه، کدوم رابطه؟ رابطه این نظام احسن و ذات الهی، موجب انتزاع مفهومی اضافه به نام اراده می‌گردد. این در توضیح اراده به معنی دومی نمی‌فرماید. خب این دوتا معنا از اراده که اون معنای اولی مهمه و اصل اونه، این دومی انتزاعیه، یعنی اون خاصیت اون اراده به معنای اول که صدور نظام احسنه اونو مقایسه میکنیم با ذات، یه صفتی به نام اراده به معنای دوم رو انتظام میکنیم. خب پس ایشون در واقع تا اینجا علم رو کافی ندونست، به جاش، یعنی به جاش که نه، علم سر جای خودش، متکلمین هم علم قبول دارن، اما میگن علم علت نیست، اراده علت، اراده هم بعد از علمه. ایشون هم همینه میگه، میگه علم کافی نیست، اراده لازمه، اراده هم بعد از علمه، منتها اراده اون اراده نیست که متکلمان میگن، که اون به اصطلاح نه معنای اول اراده ایشونه نه معنای دوم. اون اراده ای که ایشون میگه باعث صدور عالم میشه، نظام احسن میشه، اون اراده به معنای حبه، حب به آثار ذات یعنی نظام احسن. و وقتی این اتفاق افتاد اون وقت به اصطلاح مقایسه میکنیم نظام احسن رو با ذات الهی و اون معنای دوم اراده که تصمیم گرفتنه رو انتظار میکنه. خب بر این اساس ایشون میگه که خب پس اینجا اون چیزی که نقش محوری رو ایفا میکنه اراده به معنای اوله، یعنی حب، نه علم و نه این اراده به معنای دوم که یه امریه که عقل انتظار میکنه از مقایسه این عالم و خدا. پس بنابراین اینجوری باید بگیم، علم و قدرت که در کلمات ایشون هم هست، این علم و قدرت مقدمه حبه و اون حبه که کار را تمام میکنه. خب این دیدگاه ایشون در واقع بین دیدگاه فلاسفه متکلمینه، از این جهت که میگه علم کافی نیست، علم و قدرت کافی نیست، اراده لازمه. خب دیدگاه متکلم ظاهرش تا اینجاش هم حرف متکلمینه، اما از اون جهت که اراده رو به معنی حب میگیره، حب هم یکی از صفات ذاتیه، این دیگه بین دیدگاهشون دیدگاه متکلمان زمین تا آسمان اون وقت فرق پیدا میکنه، فرق پیدا میشه. بر این اساس ایشون میاد مفهوم حکمت رو که شهید مطهری مطرح کرد، مفهوم حکمت رو ایشون منتها بر این اساسی که گفتیم حکمت رو مطرح میکنه و اینجوری میگه، میگه چون افعال الهی این عبارت را هم بذارم براتون بخونیم، بعد اگر سوالی بود در خدمت شما هستیم. بله، که البته سوالی پرسیدم، من سوال میبینم نمیتونم جواب ندم. یعنی صفتی غیر از علم و غیر از اراده به نام حب؟ بله، غیر از علم و غیر از اراده ای که متکلمان میگفتن. بله، خب ببینید عبارت رو میفهمن. چون افعال الهی از صفات ذاتیه او مانند علم و قدرت و محبت به کمال و خیر. پس این علم رو گفتن که خب معلومه علم باید باشه، قدرت هم گفتن معلومه، اینه که همه قبول دارن فلاسفه متکلمان، و محبت. اینجاست که ایشون راهش از فلاسفه و متکلمان هر دو جدا میکنه. اونا میگن همین علم کافیه، متکلمان میگن اراده به معنای صفت فعل که به معنای همون کن، صفت فعل لازمه که یک حقیقتی است در واقع. ایشون نه، میگه محبت، علم و قدرت رو که همه قبول دارن، و محبت به کمال که به جای اون اراده‌ای که متکلمان میگفتن. خب چون افعال الهی از صفات ذاتیه او مانند علم و قدرت و محبت به کمال و خیر سرچشمه میگیرد، همیشه به صورتی تحقق مییابد که دارای مصلحت باشد. اینجاش مورد بحثه که مصلحت باشد، که یعنی کاملترین باشد و دیگه بهتر از این نمیشه و اینا. خودش توضیح میده، خودشون توضیح میدن که دارای مصلحت باشد. مصلحت باشد یعنی چی؟ یعنی بیشترین کمال و خیر بر آنها مترتب گردد، یعنی نظام احسن، یعنی بهترین عالم. تعابیر مختلفه. پس میگه که در واقع چون مبتنی بر این به اصطلاح این عالم مبتنی است، از یعنی در واقع از علم و قدرت و محبت، که حالا اون محبت آخری مهمتره، از اینا سرچشمه میگیره. محبت به چی؟ محبت به خیر و کمال و بیشترین کمال. پس اونی که تحقق پیدا میکنه هم مصلحته. مصلحته یعنی چی؟ یعنی بیشترین کمال و خیر، یعنی بیشترین کمال و خیر بر آنها مترتب گردد. و چنین اراده‌ای به نام اراده حکیمانه نامیده میشه. یعنی اراده‌ای که معطوف به چیه؟ بیشترین عالم. مصلحت، مصلحت هم یعنی بیشترین کمال و خیر. و از اینجا صفت دیگری برای خدای متعال در مقام فعل به نام صفت حکیم انتزاع می‌گردد، که مانند دیگر صفات فعلی قابل بازگشت به صفات ذاتی خواهد بود. پس صفت حکمت، صفت حکمت هم مثل اون اراده به معنای دومه، منتها حکمت اینجا، حکمت لحاظش چیه؟ لحاظش به اصطلاح اون کاملترین بوده، اون کماله. در مورد اراده دوم، اینی که عالم از خدا صادر شده، دیگه کاری به کمالش نداریم، این میشه اراده، اراده به معنای دوم. اما اینی که در عالم کمال کاملترینه، این یعنی حکمت. یعنی در این انتظام ما چیزهای مختلفی رو لحاظ میکنیم. در اراده، اراده به معنی دوم، اونی که لحاظ میشه فعل و فاعله، یعنی فعل و فاعله که ما لحاظ میکنیم، میگیم پس خدا اراده کرده. دیگه این که فعل ویژگیاش چیه کاری نداریم. در حکمت به اون ویژگی کمال در واقع، از این جهت شبیه حرف شهید مطهری، البته همون نیست ولی یک شباهتی داره. یعنی حکمت وقتی میگیم یعنی عنایت و توجه به چیه؟ به اون فعل کماله، کاملترینه. این کاملترین فعل رو وقتی به خدا نسبت سنجی میکنیم، مقایسه میکنیم، حکمت رو انتظار میکنیم. حکمت از دیدگاه شهید مطهری شبیه علم به نظام احسن فلاسفه است، یعنی صفت ذاتیه حکمت. اما در عزیزگاهیشون صفت فعلیه. این حکمتی الان تصریح کرد به نام، در مقام فعل به نام صفت حکیم انتزاع می شود که مانند دیگر صفات فعلیه بازگشت به صفات ذاتیه خواهد داشت. بازگشت به کدوم صفات ذاتیه؟ به علم و قدرت و محبت به خیر. اون اساسه و اون باعث صدور میشه. بعد ما میایم انتزاع می کنیم حکمت رو. خب پس دقت کردید دیگه جهت حکمت چیه؟ این حکمتی که ایشون میگه غیر از اون حکمتی که شهید مطهری میگن که ایشون حکمت رو به جای علم به نظام احسن قرار میدن که همونه، همون نظام احسن، علم به نظام احسن. ایشون حکمتی که میفرمایند این نیست. حکمت صفت فعلیه که انتظام میشه از مقایسه بین اون جهت کمالی عالم، کامل بودن فعل خدا و خدا، این صفت حکمت میاد. خب آیت الله مصباح در خصوص چگونگی علم به نظام احسن هم دیدگاه های فلاسفه رو قبول ندارن. حالا این دیدگاه فاعلیت ایشونه، فاعلیت ایشونی شد که از دیدگاه ایشون که خداوند، فاعلیت خدا، خدا علم داره، قدرت داره، این کافی نیست، حبم داره به ذات و حبم داره به نظام احسن. اون حب به نظام احسن نقش محوری رو در اینجا ایفا میکنه که باعث صدور نظام احسن میشه. بعدن صفت حکمت و صفت اراده به معنای دوم رو ما انتظار میکنیم به دو حیث، به دو لحاظ که توضیح دادم. اما ایشون یه بحثی هم راجع به اون ماهیت علم خدا داره و میفرمایند که اون علمی که فلاسفه مشا گفتن اشکال داره. اشکالش اینه که مستلزم کثرت در ذات یا نفی علم الهی به جهانه. اگه بگیم این علم، علم از طریق علم حصولی و علم صور در ذات خداست، این صور کثرت در ذات سرایت، اینو در آموزش فلسفه توضیح دادن. اگر بگیم نه این در خارج از ذاته، پس بنابراین خداوند در مرحله ذات به عالم علم نداره، یک قیاس ذوحده اینه. اگه بگیم اون صور، اون تمثل، اون تصور، اون صور به اصطلاح اون عرض به خدمت شما که در عرض به خدمت شما که اون بله این تلفن ها حواس نمیذاره، حواس آدم رو پرت میکنه. بله چی داشتم عرض میکردم؟ بله اشکالشون به فلسفه مشیار عرض میکردم که اگه اون صور در ذات خداست که کثرت پیش میاد، در خارج از ذات خداست، خدا در مقام ذات به عالم علم نداره. اشکالشون به شیخ اشراق، فلسفه اشراق اینه که این نفی کشف تفصیلی به جهانه، یعنی علم تفصیلی به جهان رو در مقام ذات شما انکار کردید. اشکالشون هم به فلسفه متعالیه و ملا صدرا اینه که این نفی علم تفصیلی و مستقیم خدا به مادیاته. می فرمان بله به مجردات بحثی نداریم، اما به مادیات خدا علم مستقیم و علم تفصیلی قبل از آفرینش به اصطلاح نداره، حتی بعد از آفرینش هم نداره. ایشون اشکال میکنه چرا؟ چون که مادیات، حالا به تعبیر ایشون شرط علم اینه که عالم و معلوم باید مجرد باشه. وقتی اینطوری شد، مادیات که مجرد نیستن، پس باید بگید خدا به صورشون علم داره. خب صورم که شما قبول ندارید، این حرف ابن سینا بود. یا باید بگید به ذات خود، خدا از طریق ذات علم داره به مادیات. اینم که میشه علم اجمالی. علم تفصیلی یعنی به خود مادیات مستقیما. خب اون شرط علم نیست اینجا، شرط علم تجرده. لذا نه علم، هم علم حصولی اشکال داره، هم علم از طریق ذات کافی نیست، علم مستقیم تفصیلی ما میخواییم. لذا اینجا دیدگاه خودشونه که دیدگاه چهارم هست در اینجا. البته در مورد علم خدا دیدگاه خیلی زیاده به اصطلاح، ولی ما حالا این دیدگاه هایی که به هر حال از دیدگاه هایی که ما نقل کردیم، دیدگاه مشا و اشراق و متعالیه، این ستا رو نقل کردیم. اما حالا دیدگاه ایشون میفرمایند که ما معتقد به علم حضوری هستیم، نه علم حضوری اشراقی که شیخ اشراق میگفت، نه علم حصولی که ابن سینا میگفت، و نه علم به اشیا از طریق ذات که اونو قبول داریم ولی کافی نیست. اون وقت شرط تجرد رو چه کار میکنید؟ میفرمایند ما شرط تجرد معلوم رو در مورد واجب الوجود قبول نداریم. بله در غیر واجب الوجود قبول داریم، اما در مورد واجب الوجود قبول نداریم. چرا؟ چون دلیل این که معلوم باید مجرد باشه این که مادی پخش در گستره زمان و مکان، احاطه بر اون ممکن نیست. ولی چون واجب الوجود، چون خداوند عرض به خدمت شما احاطه داره بر زمان و مکان، این پخش بودن ماده در زمان و مکان و غیر مجتمع بودن به اصطلاح در ماده هست، این آسیب نمیزنه، چون با وجود این که ماده مستمر دیگه در زمان و مکان، بنابراین عرض به خدمت شما خدا واجب الوجود احاطه داره به همه زمانها و احاطه داره به همه مکانها، بنابراین خداوند مستقیما بدون صورت علم داره به مخلوقات و از جمله مادیات، نه فقط عقول، سلسله عقول. بنابراین خدا علم حضوری داره به مخلوقات و لذا اون علمی که مشا و اشرا گفتن اشکال داره. حالا یک دیدگاه دیگه هم هست که دیگه ما حالا اونو دیگه نقد نمی کنیم اینجا، یه نمیخوایم دیگه تا آقای مصباح بحث میکنیم، ما دیگه به شاگردان آقای مصباح دیگه ادامه نمیدیم چون فرصت هم نیست. الان هم بحث ما واقعا بحث فاعلیت فلاسفه یا تفسیر علم نبود، بحث نظام احسنه، ولی چون نظام احسن متوقف و وابسته به اون بحث بود اجمالا اشاره کردیم. جنبندی هم بکنم فرمایش آقای مصباح رو، بعد قبل از ادله سوالای شما رو در خدمتم. خب با وجود این تفاوت‌های دیدگاه طولانی، معمولا آقای مصباح تو بحثا، تو خیلی بحثای مهم، نکات جدید و بدیعی داره، ابتکاری داره، واقعا ایشون یه متفکر بود و حرفای جدید داره. اینجا هم خب چند تا مطلب جدید ایشون بیان کردن. با وجود این در اصل مسئله نظام احسن به اصطلاح و اینکه خدا علم داره به نظام احسن و اینکه فاعلیت خدا بالاراده به اون معنی که متکلمان اراده به معنای صفت فعل، منشأ فعل باشه، اونو قبول نداره و نظام احسن رو هم قبول داره. نظام احسن که به هر حال من تا میگم منشأش حب الهی است و از این جهت شرور رو توجیه میکنند و میگن که شرور مقصود بالعرضه، نه به ذات، و اون هم لازمه نظام علی و معلولیه، و به عبارت دیگر حیثیت شرعیت شرور به جهات عدمی برمیگرده و ذاتاً متعلق محبت و اراده خدا قرار نمیگیره. خب به خدا به شرور تعلق نمیگیره، بلکه بالعرض، یعنی به خیرات تعلق میگیره، از آن جهت که این خیرات خواه ناخواه ملازم با شرور یعنی جنبه های عدمی است، اونها هم بالعرض در واقع مورد توجهه، و الا به ذات خدا شرور رو نمیخواد، لذا و اونم چاره ای نیست، یعنی دیگه شدنی نیست، اون دیگه ملازمه با این خیراته، لذا باز این جهان کامل ترین جهانه و بهتر از این نمیشه هم. و در واقع ببینید این متکلمان که میگفتن نمیشه، میگفتن دلایل دیگری داشتن، یعنی میگفتن میشه ولی خدا واجب است که خدا بهتری رو بیافریند. حالا بهترین همون به معنای اصلحه، یعنی بیشترین لذت و نعمت برای انسان، ولی حالا فلاسفه کلی بحث میکنن و اینم تکوینیه، یعنی اینجوری ذات اینجوری اختزا میکنن از طریق حالا علم و حب، از دیدگاه ایشون حب، و بنابراین ایشون هم در نهایت نظام احسن رو قبول دارن و در نهایت هم نظام احسن رو منشأش ذات خداست، منتها اون قبلی ها فلاسفه قبلی میگفتن ذات از طریق علم، ایشون میگه نه، علم و قدرت سر جای خودش محفوظ از طریق حب به آثار، حب به جهان اصلا. بنابراین ما دیگه به همینجا توصیف دیدگاه فلاسفه رو دارم، به همینجا این چند جلسه ای که بحث کردیم، 3-4 جلسه کفایت میکنه، گرچه در ضمن دیدگاه های فلاسفه ادله شون هم اجمالا مشخص شد. دلیل اجمالی اونا اینه که ذات خدا کامل ترینه، از کامل ترین هم باید کامل ترین صادر بشه، علم هم که واسطه است یا حب، اونم به کامل ترین تعلق میگیره چون از کامل ترینه. این اجمالی بود. حالا تفصیلی دیگه 1-2-3 ادله شون رو بیان میکنیم. قبل از اون، قبل از ادله، حالا میگم در ضمن بحثا اجمال به صورت اجمالی چاره ای نبود، دلیلشون هم اشاره شد، اما حالا به صورت تفصیلی بعد از این الان وارد میشیم در ادله فلسفه. بله، آقای زارعی فرمودن که احاطه به مکان و زمان هم نوعی علم است. که لازم است برای حق تعالی اثبات شود. بله ایشون میفرما واجب الوجود بر همه چیز احاطه دارد. نه دیگه، ببینید نظر آقای فیاضی اینجا بحث نظام احسن نیست دیگه، اون تفسیر علمه دیگه، واقعیت فکر کردم که ضرورت نداره دیگه، اونو نیاوردم لیلا، باید خودتون میخواید مراجعه بفرمایید کتاب جستارهایی در فلسفه اسلامی، اگه اشتباه نکنم جلد سوم، چهار جلدش تا حال چاپ شده، یه جلدم خلاصه شده، اون چهار جلد به اصطلاح اون جلد سوم جلده، البته اون خلاصش اسمش هست نگاهی نو به فلسفه اسلامی، اون دیگه جستارهایی نیست، که آقای سید محمد مهدی نبویان این زحمت رو کشیدن، جلد سوم، اواخر جلد سوم، اونجا ایشون دیدگاه خودشون رو بیان میکنن که اونم یک دیدگاه خاصی که باید توضیح بدیم و از بحثمون دور میشیم، خودتون مراجعه بفرمایید. خب اما ادله، شروع بکنیم استارت ادله رو بزنیم که به هر حال شروع کرد، فردا هم هستیم در خدمتتون، منتها بعد از فردا یعنی هفته بعد و هفته بعد، دو هفته تعطیلات عید رو دو هفته تعطیل میکنیم، امسال بین دو ترم هم تعطیل نکردیم، خوب رفتیم جلو، همینجوری بریم جلو شاید به جای برسیم در نظام، در قاعده اصلی رو شاید حالا یا تموم کنیم یا اکثرش بتونیم امسال بگیم. به هر حال دو هفته بعد تعطیل میشه و بعدش انشالله در خدمتون هستیم، ولی فردا هم هستیم. حالا شروع کنیم ادله رو. خب فلاسفه اسلامی برای اثبات نظام احسن از دلایل عقلی و نقلی هم استفاده کردن، البته هم عقلی هم نقلی، گرچه در فلسفه ما دلیل نقلی نمیتونیم بیاریم، خیلی عجیب، به خصوص صدر المتعلهین، ملا صدرا و پیروان معاصرین، یعنی واقعا مثل یه متکلم استدلال نقلی میکنن، تازه شما دیدید متکلم ها اصلا استدلال نقلی نگرده بودن، ما از این گوشه موشه چند تا فخر رازی سه تا گفته بود، سه چهار تا هم از این ورون بر، از این خیلی متکلمان معروف هم نبودن، من خودم هم مثلا اسمش تو ذهنم نبود، حنفیه چی بله، اون متکلم ماتوریدی هم چند تا همون گفته بود، خیلی تو کتابای شما رسمی کلام چیزی پیدا نمی کنید در ادله نقلی در قاعده اصلا، اما فلاسفه به اصطلاح ادله نقلی هم میارن. ادله عقلیشون هم دو قسمه، ادله یا براهین پیشینی یا به اصطلاح خودشون براهین لمی و براهین پسینی یا انی. حالا پیشینی پسینی مال غربی هاست، اپرایورای اپوسترایورای، مثلا اپرایورای یعنی پیشینی، اپوسترایورای یعنی پسینی، منظور اونا از پیشینی یعنی پیش از تجربه یعنی عقلی، منظورشون از پسینی یعنی پس از ما تأخر. گاهی این مترجمین ما چند تا مترجم قدیمی هستن، یکی آقای بزرگ مهره، یکی آقای بعد اسمش یادم رفت، مهدوی، دکتر مهدوی، اینا بعضی هاشون حالا یادم از کدوم، یکی ما تقدم و ما تأخر معنا کردن، یکیشون هم پسینی و پیشینی، در بین ما میگیم لمی و انی، انی یعنی به هر حال تجربیه، لمی یعنی از تجربه استفاده نمی کنیم، محض عقلیه، یعنی در واقع ما از طریق علت نظام احسن میخوایم استفاده بکنیم که نظام احسنه، از طریق علت نظام احسن، نه اینکه بیاییم تجربه کنیم خود نظام احسن رو نگاه کنیم، مثلا یا آمارگیری بکنیم ببینیم نظام احسنه، مثلا بهتر از این نمیشون. مثلا در بین این سه دست دلیل، یعنی دلیل نقلی، دلیل عقلی لمی و دلیل عقلی لمی، در بین این سه تا دلایل لمی مهمترن، چون دلایل انی خب مشکلات زیاد داره، استقرا حجیت نداره، غیر از این که هر حال چیزهای مقابل هم آورده میشه، دلایل نقلی هم که خب تو فلسفه معنا نداره، فقط به عنوان معید میتونه بیاد تو کلام، چرا؟ و تو کلام هم چون اینجا ادعای دلیل عقلی، یعنی قاعده حسن از مصادیق حسن و قبح عقلیه، بنابراین اونجا هم دلیل نقلی خیلی جایگاهی نداره، لذا خیلی هم دلیل نقلی نیاوردن، حالا چه رسد به فلسفه، بنابراین اونا هم در درجه دوم اهمیته. اون دلایلی که مهمتره همین دلایل پیشینی یا لمیست. خب وارد اولین دلیل بشیم، دلیل اول برهان سمخیته که در ضمن مباحث هم ما بیان کردیم این رو. بر اساس برهان سمخیت، چون جهان هستی از ذات خدا صادر شده و چون ذات خدا هم کمال محض و هیچ گونه نقصی در اون راه نداره، لذا نظام هستی هم باید اینجوری باشه، چون بین علت و معلول سنخیت باید باشه، چنان که از آتش حرارت در میاد نه برودت، از آب رطوبت در میاد نه خشکی، باید سنخیت باشه بین علت و معلول. چون خدا هم کمال محضه و کامل ترینه، باید اونی هم که از اون صادر شده کامل ترین باشه. خب الان تعابیر فلاسفه مختلفه در اینجا، ولی اساس همینه که باید علت و معلول سن هم سنخ باشن. علت کمال، معلول هم باید کمال باشه. علت کامل ترین، معلول هم باید کامل ترین باشه بر اساس سنخیت. خود سنخیت مبتنیست بر صدور. خیلی فلاسفه صدور رو بحث نمی کنن، لوازمش رو بحث می کنن. یعنی لوازمش یکی بحث سنخیته، قاعده سنخیته، یکی قاعده ضرورته، یکی قاعده از شی مال، ببخشید، یکی قاعده سنخیته، یکی قاعده ضرورته، یکی قاعده فاقد شی موتی شی نمیشه، فاقد شی لایوت شی، اینم سوم، قاعده چهارم قاعده الواحده. اینا لوازم صدوره. خیلی صدور رو بحث نمی کنن، مثل متکلمان. متکلمان هم خیلی راجع به اراده و ماهیت اراده و فایده، ولی آثارش رو بحث می کنن. آثارش حدوث عالم، نمی دونم اصل داشتن اراده است و این بحث ها. اون خلقت رو در واقع بحث نمی کنن، آثار خلقت رو. اینا هم صدور رو بحث نمی کنن، آثار صدور رو. آثار صدور یکی سنخیت دیگه. به هر حال اگر چیزی از چیزی صادر شد با سنخیت باشه دیگه. ما که اشکال میکنیم به سنخیت، چند جلسه ما مناظره داشتیم دیگه، تو فضای مجازی هست، فکر کنم تو سایت خودمونم هست، به اصطلاح این میگیم که سنخیت مبتنیست بر صدور، اینو داریم میگیم. و ما صدور رو قبول نداریم، خلقت رو قبول داریم، کریشن رو قبول داریم، نه ایمنیشن رو. ما اشکالمون نه، ولی کسی واقعا صدور رو قبول بکنه، سنخیت هم باید قبول بکنه. خب بو علی سینا، ابن سینا میگه که ذات حق تعالی سبب صدور اشیاء و سبب نظام خیره. هر چیزی هم که از ذات صادر بشه باید مناسبت داشته باشه. این تعبیر مناسبت رو ایشون آورده. مناسبت ذات و اون چیزی که از او صادر میشه اقتضا میکند که نظام احسن کامل ترین باشد، چون خدا کامل ترینه. عبارتش اینه. فإن، بذارید عبارت رو بذارن دیگه، قرآن هم شروع شده. بله، این عبارت رو بخونیم تمام. امروز دیر شروع کردیم. بله، میفرمایند که فإن صدور الاشیاء ان هو به سبب ذاته. صدور اشیاء به سبب ذاته، یعنی به سبب اراده که نیست که شما میگی اینو اراده کرده اونو اراده نکرده، هرچی مثلا دلش خواسته اراده، نه، به سبب ذات. لا به سبب شیء خارج، منظور از سبب ابن سینا این تعابیری که بکنه در مقابل متکلمانه. لا به سبب شیء خارج، یعنی منظور اراده. و ذاته سبب النظام و الخیر، ذات خدا سبب نظام خیر، نه اراده که اراده بخواد ممکنه خیر را اراده بکنه، ممکنه شر را اراده کنه، نه، ذاتش سببه. و کل ما یستر عنه یجب ان یکون مناسبا لذاته. ببینید به صدق قاعده میگه هر چیزی که صادر بشه از او باید مناسبت داشته باشه با او، مناسبت داشته باشه با ذات. از خدا هر چیزی که صادر میشه، صدره، ببینید صدور، تعبیر صدور میکنه، هر چیزی که از او صادر بشه واجبه که مناسبت داشته باشه با ذات او. و یکون خیرن به خیریت ذاته، باید هر چیزی که از خدا صادر میشه باید خیر باشه. چرا؟ چون ذات خیره، ذات خدا خیره، اینم از اونجا صادر شده و مناسبت بین این دوتا اقتضا میکنه که اون که خیره اینم خیر باشه. ولا یجوز ان یکون منافیا لذاته، و الا اگر اون چیزی که صادر بشه شر باشه، خب شر که با خیر مناسبت نداره، منافی اصلا با اونه، معنا نداره که چیزی که منافات داره با ذات از ذات صادر بشه، مثلا از آتش سرما صادر بشه، معنا نداره که. منافی ذاته. در مورد خدا هم همینطوره. فیجب ان یکون کل شیء منتظما خیرا لانه غیر مناف لذاته. پس اون چیزایی که صادر میشه همش باید نظاممند و خیر باشه، چون این خیره که با ذات خدا منافات نداره. ولیس معنی الخیر و نظام فی الموجودات الا انه غیر مناف لذاته. معنای خیر و نظام در موجودات اینه که او منافات با ذات نداشته باشه، یعنی اونم خیر باشه، یعنی همونطور که ذات خیره اینم خیره. بذارید یه عبارت هم از بهمنیار بیارم، بعد رسیدیم به سر ملا صدر. یعنی ملا صدر در واقع اون جایی که از فردا ادامه باید بدیم عبارتش رو بخونیم. بهمنیار که خب ایشون هم شاگرد ابن سینا بوده و مشایعه، میگه و صدور الامور عنه لما کانم مختزا ذاته التي هي الكمال المطلق. بهمنیار حرف ابن سینا رو شفافتر بیان میکنه، گرچه حرف ابن سینا روشن بود. صدور و صدور الامور عنه لما کانم مختزا ذاته التي هي الكمال المطلق کان وجود الموجودات از صادر عنه علا اتم نظام و احسن ترتیبه. صدور اشیا از خدا چون به اقتضای ذات خداست، نه اراده، نه خارج از ذات، اون ذات هم کمال مطلقه، کاملترین موجوده و کمال مطلقه، پس وجود موجوداتی که صادر میشه از اونم باید اتم نظام و احسن ترتیب، اونم باید کاملترین باشه. چون خدا کاملترینه باید کاملترین صادر بشه. چرا؟ به خاطر سنخیت علت و معلول. و السلام علیکم و رحمت الله که الان که از آن خونده بشه. اگر فرمایشی باشه در خدمتیم. الان ادله رو وارد میشیم دیگه. فرمودید که بعد از این چه کار میخواییم بکنیم. ادله سیر بحث تا آخر رو بذارید بگم برای شما. الان ادله رو، یعنی ما نظریه رو توصیف کردیم، الان دلایلشون رو میگیم، دلایلشون رو میگیم و نقد و بررسی میکنیم. تموم که شد پرونده نظام احسن فلسفی رو میذاریم کنار، میرسیم به نظریه مختار، یعنی دیدگاه رو تموم شد، ادله رو بررسی کردیم، اول متکلم فلسفه رو حالا به تکمیل اضافه کردیم، بعد نظریه مختار رو بیان میکنیم. بعد از نظریه مختار هم تتمه بحث، آخر بحث آثار این باید، یعنی این قاعده اصلا رو در کلام بپذیریم چه اتفاقاتی پیش میاد، نپذیریم چه اتفاقاتی پیش میاد یا پیش اومده، این کل بحث هست. یعنی ما الان بحثایی که داریم که ادله فلاسفه هست و بررسی اونها، بعد نظریه مختار در کل این مباحث، بعدش هم آثار. سه تا بحث داریم. شاید که موفق باشید.